حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز بیهودت ملولم و انسان ها نزارد.
یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا بگه، یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا. یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه، یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاده کل پاچه، تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده.
سلام به همه کاوه فردایی رادیو فردایی،
من هم سلام میکنم و خوشحالیم که در چهارشنبه 21 مرداد مصادف با 12 آگوست در خدمتتون هستیم.
اگه راست میگی هجری قمریش هم بگو.
1400 محرم اللهم چی؟
بله.
در خدمتتون هستیم تا 55 دقیقه دیگه.
54 دقیقه.
54 دقیقه شد.
53 دقیقه.
و ببینیم چی میشه دیگه.
27 سفر امروز.
سالش
چند؟ سالش دیگه نمیدونم. 1448.
عجب. چی جوری حساب میکنم؟ بدش کن. امرو کسوف.
بله بله بله.
نه کسوف نه چی؟ خورشید گرفتگی.
خورشید گرفتگی.
بله فارسی رو پاس بداریم. چی میشه حال میریم هوا؟ جاذبه قد نشه.
7 ثانیه. حالا راجبش حرف میزنیم.
حرف میزنیم. بله راست بله. میگی تو قرار با بچه‌ها حرف بزنیم.
بچه‌ها حرف میزنیم.
بریم که سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنیم. اینجوری نمیشه.
سوء تفاهم شده باور کن، دوستان اینو به تو میگم، چون سوء تفاهم شده باور کن. آره سوء تفاهم پیش میاد.
بله
بله دوستان، خب میدونیم که از بعد از جنگ 40 روزه یکی از حربه های نظام مقدس به گفته خودشون برای حفظ خودشون این بود که به زور ساندیس و شیرنی و قیمه
بله.
و همچنین زنان بیهجاب و لایک و استوری یه سری تجمعات شبانه رو برگزار کنن تو شهر، که بازم به قول خودشون شهرها از دستشون در نره یه وقتی.
تازه به غیر از اینایی که مهدی گفت، قیصر وارد کردن با صدای خوانندگی زن لبنانی قرای منطبق با شونات دادن، و راستش ما خودمونم اینجا از این تجمعات به شدت حمایت میکردیم، شما شاهد هستید.
بله.
پوشش دادیم، خندیدیم، تنزیدیم، کلی هم سوژه خلق شد برامون.
دقیقاً. و راستش وقتی چند روز پیش یکی از این مقامات سازمان تبلیغات اسلامی اومد اعلام کرد که شاید با پایان ماه صفر، یعنی چند روزی آقا جلال، امروز 27 صفره،
یعنی
ای گفتی چند روز از صفر،
31
نمیدونم چند روز است. خلاصه این تجمعات دیگه تموم میشه و ما هم نگران شدیم که سوژه کم بیاریم، تا اینکه مجری بازجوی شبکه افق سیما اومد به میدان و اون مقام سازمان تبلیغات اسلامی گذاشت جلوی دوربین بازجویی.
سازمان تبلیغات سازماندهی تجمعات مردمی رو به عهده داره که الان جناب علی فرمودید تا آخر ماه سفر برقراره، یا اینکه نه داستان چیزی شما آورده بودینشون تو خیابون مردمو؟
یعنی قشنگ لحنش یه جوری که آدم احساس میکنه اگه طرف جواب نامربوطو بده هنوز حرفاش تموم نشده، همچی چک اولو بخوابونه سمت چپ صورتش.
بله حاج آقای مربوطم واقعا اولش خوب کرد، ولی بعدش سعی کرد خودش رو جمع جور کنه و از خطر برخورد با مجری بازجوی شبکه افق فرار کنه.
خیر اینجوری نیست، من توی همون گفتگویی که با برنامه
تهران 20 بله
تهران 20 داشتم،
دیدم ویدیوش،
توضیح دادم که این تجمعات از ابتدای شهادت رهبر عزیزمون به خونخواهی ایشون به همت خود مردم پدید آمده و تا روزی که لازم باشه ادامه پیدا خواهد کرد. منتها در قطعه ای از صحبتام خبر دادم از جلساتی که در حال برگزاری است در بعضی از نهادها، و منظورم هم سازمان تبلیغات اسلامی نبود، نهادهای مسئولی که این جلسات رو برگزار کردن و از سازمان و مجموعه های دیگه هم نظر خواستن که برای بعد از ماه سفر چگونه باید استمرار پیدا کنه. اشکال کار این بود که بعضی از رسانه ها حالا یا آمدانه یا سهوی این قطعه رو انتخاب کرده بودن و یک خبری رو تولید کردن مبنی بر اینکه تجمعات بعد از ماه صفر قرار تعطیل بشه، همچین چیزی هیچ وقت بنده نگفت.
باش، طبق معمول دوباره دوستان نقش رسانه‌ها در چنین توطئه بزرگی مشخص شد. یه دقیقه دیگه ادامه میدادیم احتمالاً پای هوش ملعون مصنوعی هم وسط کشیده میشه.
دقیقاً، جرا من چک کردم ماه سفر 29 روزه. یعنی این که 3 شب و 2 روز مونده.
یعنی سفر اونا اسفند ماست.
سفر اونا اسفند ماست، ولی سفر اونا هیچ وقت کبیسه نمیشه.
حالا میخوای برگردیم سراغ ماجرا؟ یه لنگ پا وایساده منتظر تاییدش مشخص کنی.
خلاصه ما که میدونیم بودجه توزیع ساندیس و قیمه و جمع آوری ناف بر ملاهای ولایی از سطح شهر و آوردنشون به این تجمعات و وارد کردن قیصرها از یه جایی میاد و کجا بهتر از کجا آقا جلال؟
سازمان تبلیغات اسلامی که یکی از تفاهم‌های بسیار بسیار پولدار نظامه که وزارت ارشاد رسماً پیشش لنگ میندازه. پس حالا حاج آقا یه شکری خورده، ولی به نظر میاد داره از حربه سوء تفاهم برای فرار از چنگ این مجری بازجوی صدا و سیما استفاده میکنه که فکر کنم حق داره خدایش. این مجری بازجوی چیز ترسناکیه، ما هم توان رویارویی باهاشو نداریم دوستان.
یکی از سوء تفاهم هایی که ظاهرا حالا حالها قرار برطرف نشه همین ماجرای غیبت امام سوم نظام، یعنی مجتبی خامنه ایه. یعنی الان تنها روابط عمومی که ایشون داره رئیس جمهورش مسعود پزشکیانه که ظاهرا گاهی به یه دیداری نائل میشه با ایشون.
خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، همه مشکلات رو گفتیم، دغدغه هامون رو گفتیم، از نظر سلامت کاملا سالم بودن. یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
بله، خب طبق گفته آقای پزشکیان این آدم غیر مشکل دار هنوز حرف میزنه، هنوز توانایی شنیدن داره و شنوایش کار میکنه و بحث هم میکنه، ولی به هر حال در جامعه تعریف آدم مشکل دار چیز دیگه ایه، نه اینکه فقط به صرف اینکه طرف میشنوه و حرف میزنه پس بگیم آدم مشکل نداریه.
بله، در روایت هایی که از قسمت های پخش نشده این جلسه پزشکیان بیرون اومده اینه که ظاهرا این دیدار با مجری جون از ساعت 4 صبح تا 1 بعد از ظهر برگزار شده و پزشکیان گفته رهبر انقلاب صبونه خوبی هم بهش داد.
بله بله، حالا ما نمیدونیم این دیدار در چه سوراخی برگزار شده، چقدر زیر زمین بوده، صرف صبحانه چقدر صمیمانه بوده، آیا رهبر انقلاب لقمه میگرفته میذاشه دهن رئیس جمهورش، یا مثلا به پزشکیان میگفته مربا بده رهبر اونم میداده یا چی. ولی به هر حال واقعا عجیب این مدل رهبری از راه دور،
واقعا کم پیدا میشه تو تاریخ که رهبری حکومت اینجوری رهبری کنه که نه صداش بیاد بیرون و نه تصویرش، فقط یه نامه بده یا هم که به صورت سوم شخص و یه سری خرده روایت‌های محفلی حضور داشته باشه.
آره دیگه، خب مثلا بن لادن اینجوری بود، بله. ابوبکر بغدادی اینجوری بود، ولی اینکه رهبر یه حکومتی با این همه اهن و طلوب و ادعا بخواد به صورت از راه دور نظامش اداره کنه خیلی عجیبه.
خیلی
خیلی خیلی بذار من یه خیلی عجیبه
خیلی، ولی به هر حال ما دیگه عادت کردیم به این خیلی عجیب هایی که در جمهوری اسلامی دیده شدن و هر روز هم به سوء تفاهم های موجود بیشتر دامن میزنن.
خب دوستان، جناب آیه دکتر حداد عادل به عنوان یکی از متفکرین نظام مقدس گاهی وقتا میاد یه سری حرفایی در مورد تاریخ میزنه که واقعا سوء تفاهم‌زا هستن. البته دکتر به تنهایی خودش پدر سوء تفاهم ایران به حساب میان، اینو ما نمیگیم، تمام عالم میگن.
رضا شاه میکنن و روحت شاد و از این حرفا میزنن. خب راهن ساخته شد، نمیدونم ارتش چی شد، فلان شد، بهمان شد، راه ساخته شد، خیلی به اصطلاح مدرن سازی آمرانه صورت گرفت، ولی لطمه بزرگی که در اون 20 سال خورد این کشور این بود که آزادی از بین رفت.
آزادی. واقعا هم که با توجه به سوابق درخشان جناب دکتر خاندانش هستن، یکی از دغدغه های این بزرگواران هم همیشه آزادی بوده، منتها بستگی داره آزادی رو چجوری و از کدوم ور تعریفش کنه.
بله، اصلا رضا شاه 100 خورده ای سال پیش ضد آزادی بوده، اصلا آزادی رو کشت مسله کرده. یعنی واقعا شما الان در نظام مقدس با این همه سرکوب و اعدام و بگیر و ببند، واقعا الان مدعی مقوله آزادی شدیم؟
جلال، من میگم جان. که به دکتر اجازه بدیم از خودش دفاع کنه. شاید کلامش هنوز اونجوری که باید منعقد نشده بود تو این حرفش.
یعنی از اولی که رضا شاه به سلطنت رسید تا شهریور 20 این ملت دیگه تصمیم گیری برای دخالت در سرنوشت خودش رو فراموش کرد، هیچ وقت تمرین نکرده بود. درست به همین دلیل روزی که رضا شاه رفت همه چیز به هم ریخت. ولی چطوره که حالا رهبر رو شهید میکنن، نظام سیاسی کشور با همه مشکلات و مصیبت داره کار خودش میکنه؟ برای اینکه مردم فهمیدن که خودشون دخالت میکنن و این نگاه رهبری.
واقعا پخته که چه عرض کنم، تخم مرغ آب پزم به فریاد در میاد از شنیدن این حرفا. البته خب میدونیم دکتر اینا تعریفشون از مردم همینایی که میرن تو این تجمعات شبانه مبانشون شرکت میکنن. حالا اون کنارم یادمونه دیگه، بساط ازدواج و خواستگاری جانفدا و اینا هم برگزار میکردن.
دقیقاً، و نه اونایی که تو خیابونا میبینیم و تو همه این سالها درگیر ضروریات و بدیهیات زندگی بودن. حالا دیگه آزادی و اینا که بماند. بنابراین از این آقای دکتر حداد نچدن عادل میخوایم که بیخیال تاریخ و رضا شاه و این حرفا بشن و طبق گفته خودشون یهو به خودشون میان میبینن که
اینجوری که بشه وقت اونجوری میشه،
بعد اونجوری که بشه دیگه یه جور بدی میشه که واقعا از دست ما هم کاری بر نخواهد آمد. آقای دکتر، حتی روی ما هم برای رفع کردن سوء تفاهماتون استفاده نکنید. گفتم که کاری از دستمون بر نمیاد، ولی حالا خود دانید به ما چه. اصلا
تک خوش ایستم بدنگت ببیستم حواتی ترم لقمام او بوی که ویستم تک خوش ایستم بدنگت ببیستم حواتی ترم لقمام او بوی که ویستم تا بدیارمی دوستی وفادارمی تو روح و گرمی داریم لسر زارمی تا بدیارمی دوستی وفادارمی تو روح و گرمی داریم لسر زارمی تو گلی تو دلی تو هر دو چابی منی پیمبله بوانی لحر کوی بید منی تو گلی تو دلی تو هر دو چابی منی پیمبله بوانی لحر کوی بید منی
باورتون میشه فیلا جلوی آینه میستن و میفهمن اون فیله که توی آینه است خودشونه، نه یه فیل غریبه که اومده سرک بکشه؟ خب خیلی از حیوانات این کاره نیستن. اکثرشون یا فکر میکنن یه همنوع دیگه جلوشونه یا اصلا محلش نمیذارن و نمیبیننش. اما فیل، میمونای بزرگ، دلفین و زاغ اروپایی جزو معدود جانورانی هستن که از پس این تست برمیان. برای ثابت شدن این موضوع هم محققای آزمایشی انجام میدن، اونم اینجوری که یه نشونه میذارن جایی از بدن این حیوان که خودش نمیتونه ببینتش. بعد میبرنش جلوی آینه و میبینن که آیا اون حیوان از آینه کمک میگیره که اون نشونه رو پیدا کنه یا نه. این آزمایش رو سال 2006 سه تا محقق روی سه تا فیل انجام دادن و نتایجش رو توی مجله آکادمی ملی علوم آمریکا به صورت یه مقاله منتشر کردن. آزمایش آینه رو روی سه تا فیل آسیایی توی باغ بخش برانکس نیویورک تست کردن که یکیشون یه فیلی بود به اسم هپی که اون موقع حدود 34 سالش بود. سرکار خانم هپی از آینه کمک میگیره و اون نشونه رو پیدا میکنه و امتحانش رو پاس میشه. ولی خب متاسفانه هپی جان همین اردیبهشت امسال توی سن 55 سالگی از دنیا رفت. به هر حال امروز 21 مرداد 12 اوت روز جهانی فیله. سال 2012 پاتریشیا سیمز مستندساز کانادایی همراه بنیاد بازگردانی فیل تایلند که تحت حمایت ملکه سریکیت بود این روز رو راه اندازی کردن. هدفشون هم جلب توجه به وضعیت بحرانی فیل‌های آسیایی و آفریقایی بود. مبارزه با شکار و قاچاق آج، حفاظت از زیستگاه و بهبود شرایط فیل‌های اسیر شده. همون روز اول هم مستند Return to the Forest ساخته سیمز منتشر شد که کار همون بنیاد رو نشون میداد. فیلای آفریقایی سالهاست فقط به خاطر آجشون کشته میشن و همین موضوع جمعیتشون رو حسابی پایین آورده. برای همین مبارزه با قاچاق آج یکی از اصلی ترین برنامه‌های حفاظت از فیلهاست. البته فقط فیلهای وحشی نیستن که مهمه رو باید مواظبشون بود. اونایی که توی پناهگاه‌ها و مراکز نگهداری زندگی میکنن هم باید شرایط خوبی داشته باشن. حتی بعضی جاها مثل تایلند پروژه‌هایی هست که فیلهای اسیر رو دوباره برمیگردونن به طبیعت. اما فیل فقط یه حیوان بزرگ و باهوش نیستش. قرن‌هاست جای خاصی توی باورها و فرهنگ‌های مختلف هم داره. توی آیین هندو یه خدایی هست به نام گانش که سرش فیله و بدنش انسان و به برداشتن موانع و شروع‌های تازه معروفه. توی خیلی از فرهنگ‌های آفریقایی هم فیل با قدرت، صبر، خرد و حافظه گره خورده. توی تایلند، میانمار، لاوس و کامبوج هم فیل سفید یه چیز خیلی خاص حساب میشه. نه فقط یه حیوان کمیاب، بلکه نمادی از سلطنت و برکت. فیل‌ها یه زمانی پای ثابت جنگ‌های انسان‌ها هم بودن. هانیبال، همون فرمانده معروف کارتاژ، سال 218 پیش از میلاد با حدود 37 تا فیل جنگی از کوههای آلپ رد شد تا بره سراغ روم و اونجا رو فتح کنه. فیل‌ها واقعاً حیوانات باهوش و اجتماعی هستن. یکی از رفتارهای عجیب و جالبشون اینه که وقتی به جسد یه فیل دیگه‌ای برمی‌خورن، ممکنه مدت زیادی کنارش بمونن، باهاش ور برن، هولش بدن یا حتی سعی کنن تکونش بدن. حتی نسبت به استخون و جمجمه فیل‌های دیگه هم توجه خاصی نشون میدن. خیلی‌ها اسم این رفتار رو می‌ذارن عزاداری، ولی دانشمندا هنوز محتاطن که بگن این رفتار دقیقاً همون حس آدمیزاده یا نه. یه باوری هم هست که میگن فیل‌ها فکر می‌کنن انسان‌ها بامزن. چجوری؟ اینم جالبه. به هر حال شاید همین ترکیب هوش و رفتار جالب باعث شده فیل تو دنیای انیمیشن و سینما هم محبوب باشه. دامبو، همون فیل کوچولوی گوشگنده دیزنی، برای خیلی از نسل‌ها مثل ما یه شخصیت فراموش نشدنیه. حتی توی مستندهای طبیعت هم فیل معمولاً یکی از اون حیواناییه که مخاطب خیلی زود عاشقش میشه. شاید چون تصویری که ازش داریم ترکیبی از قدرت و مهربونی، یه جثه عظیم و غول‌پیکر که در عین حال رابطه خانوادگی و اجتماعی پیچیده هم داره. خلاصه که روز جهانی فیل فقط یه بهانه برای عکس گذاشتن نیست. یه یاداوریه که این حیوان غول‌پیکر با اون هیکل و قدرتش جلوی خیلی از مشکلاتی که ما آدم‌ها براش درست کردیم همچین هم دستش باز نیست. از بین رفتن زیستگاه، شکار غیرقانونی، تجارت عاج و شرایط بد نگهداری همه میتونن زندگیش رو تهدید کنن. پس بهتره حداقل سالی یه بار یادمون بیفته که فیل‌ها وجود دارن. چون این دوستان عظیم و معمولاً مهربون انسان، اگه ما کاری به کارشون نداشت داشته باشیم، خودشون خیلی خوب بلدن زندگیشون رو بکنن. حالا
آجارا قبل از اینکه وارد مقوله جن و جنگیری بشیم،
خب
الان داشت ملنه راجع فیل میگفت،
خب
الان داشتم منو فکر میکردم تو این فاصله بیشترین حیوانی که فکر میکنم در ضرب المثل های فارسی حضور داشتم فیله.
فیل و فنجون که ضرب المثل
نیست، فیل شده هندستون کرده،
فیل شده هندستون کرده،
از دماغ فیل افتاده،
از دماغ فیل افتاده.
بعد بازم بود بازم بود بذارم یادم میاد. فیل هوا کردن کار حضرت فیله،
بازم بود.
آره، اگر شما شنوندگان عزیز یادتون افتاد در مسائل های مرتبط با فیل و به ما
فیل رو کامنت کنید، ما باهاتون تماس میگیریم. این ترند این اینستاگرامی هست که بگن
آره توی کامنت بنویسیم ما.
حالا یه دونه از آره بحث ایدا شد، یه دونه این صفحه بود که در تو ترمیم مسائل ازدواج و زناشویی و این چیزا و خانومه داشت چیز میداد، بعد میگفت که کلمه خراب رو کامنت کن
که اینه میاد درستش
کنه. حالا برحال خیلی برحال انتخاب کلمهش خیلی مناسب نبود، منم نشوردم چقدر خراب کامنت کرده بودم. بفهم حالا بریم جنگیری،
شما جن کامنت کن تا شروع کن. خب دوستان، فکر کنم که ما اینجا دو سه بار از هوش مصنوعی، آیت الله هوش مصنوعی یا همون خرازی خودمون و خودشون حرف زدیم و گفتیم که ایشون حتی ظاهراً احضار هم شده به دادگاه، ولی اینا باعث نمیشه که ما دست از سرش برداریم و از بیانات و افاظاتش چشم پوشی کنیم.
بله بالاخره به قول اون بنده خدا، اینجا ما یه حق برگردن شما عزیزان شنونده داریم و شما هم یه حق دیگه‌ای برگردن ما. درست گفتم ببین؟
به هر حال گردن گفتن قدیمی‌ها که گردن فوله، ولی شما بیشتر توضیح بده مردم بفهمن که چه می‌خواید.
عرض می‌کردم. حق شما عزیزان برگردن ما اینه که ما بگردیم چیزای خنده‌دار مثلا افاضات این آیت الله هوشمند مصنوعی رو پیدا کنیم، بیایم اینجا بذاریم در طبقه اخلاص خدمتتون.
بله این از این. خب حق ما برگردن مردم چیه؟
مردمم حقشون بر ما اینه که به این چیزا بخندن تا ما شوشمون حال بیاد.
امیدوارم که اینجوری باشه. اما برگردیم به بحث اصلی و اون این که شاید خیلی از دوستان یادشون باشه که امام دوم نظام یا همون رهبر تازه دفن شده شون یه زمانی در مورد جن و اجنه و این حرف و این چیزا رو گفته بود.
دشمنانی هم دشمنان جن جنی هم دشمنان انسی وجود دارن و اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم‌های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با همدیگه همکاری میکنن.
بله به هر حال وقتی این حرفا زده شد خیلی‌ها برگاشون ریخت که ببین رهبر یه مملکت چی داره میگه، این حرفا چی داره میزنه، و بالاخره فهمیدیم که در تعالیم عجق وجق اینا اجنه واقعا نقش مهمی رو دارن ایفا میکنن.
بله حالا این حرفا مال چند سال پیش بود، ولی الان کاشف و عمل اومده که آیت الله هوشمند مصنوعی اصلا فوق دکترای جن شناسی داره و ما خبر نداشتیم.
میخوام بگم یکی از مهمترین کارهایی که اجنه کردن، اجنه خیلی خدمت کردن به اهل بیت در این دوران، چه در رفته چه در برگشتش. اونا بعضیشون دارن اینجا هستن دارن ما رو دعا میکنن، یعنی یه کسی بالاخره پیدا شده از ما جنیا داره تعریف میکنه. هستن تشریف دارن اینجا. خیلی خیلیشون به شهادت رسیدن، خاطر اینکه اینا وقتی اونا شلاق میزدن اینا بدنهای خودشون میوردن جلو و اینها آتیش میگرفتن و خیلیشون سوختن و از بین رفتن.
خیلی صدا شبیه اون آقای ازغری بود، ازغری بود، شبیه اون نی آره. توی چیزن
راه اون توی کتگوریان، ولی واقعا به خدا سخت حرف تحلیل حرفای استاد یه جوری هم وانمود میکنه که در همون محل خودش انگار داره جنا رو میبینه و باهاشون ارتباط داره. ولی مهدی این که میگه جنا وقتی شلاق میخوردن آتیش میگرفتن، دیگه واقعا کارکرد سینمایی سریالی هالیوود اینا
ده. دقیقاً واقعا همینطوره، باید از هالیوود بیان استادو ببرن یه سریال فیلم می چیزی از اجنه بسازه واسه شون. تازه در ادامه به نقش اجنه همیشون اشاره کرد در راهپیمایی اربعین.
الانش هم هستن، الانش هم خیلی تو همین مسیرها اینا اصلا یک مناطقی دارن. حالا اینا بچهای که میرن اربعین نمیدونه یه مناطقی هست که اینا هستن و اینا هستن که پذیرایی میکنن، حتی در قالب انسان دارن پذیرایی میکنن. اینکه اگر رفتید اونجا نگاه کنید به پا ببین پاش سم دیگه نداره. بعضیا که گم میشن اینا میان هدایت میکنن. الان اینجوری نیست که خیال کنید اونا بیکارن نشستن همینجوری علی که الله فرض، اینجوری نیست. مثلا بعضیا که هیچ چی ندارن چون تموم میشه میرن چیز میارن به همین کسانی موکبا میدن، میرن میارن یه جایی میرن میارن بعد میرن مثلا به واسه میگن که ای خب تموم شده بود دوباره پر شده، یعنی اجاز امام حسین. خب اجاز هست
اسمش
میذارن دست غیب، دست غیب این همینا میارن میدن اینا اصلا میارن این فرم پذیرایی میکنن.
خب الان دیگه واقعا من به شک افتادم و از اطرافیان ایشون میخوام که یه نگاهی به پرپاچه خود این خرازی بندازم ببینن چی داره، سوم داره، چنگال داره، چیه؟ چون با این حرفا در مورد محتویات کاسه کلش میتونیم یه حدسایی بزنیم، ولی در مورد پاش به نظرم نیاز به معاینه دقیق‌تر داره.
خیلی عجیبه واقعا این حرفا، یعنی هر دفعه حرفای ایشون آدم میشنوه بیشتر و بهتر میفهمه که چرا وضعیت مملکت اینجوریه، به خصوص که استاد معتقده اجنه شیعه و سنی و غیره با هم دیگه فرق دارن.
اجنه شیعه خیلی قدرتمندن، آقان، شاهزادن، این اجنه دیگه اینا در واقع عمل چغله هستن. شما که روزه میخوندید بعضی از این خانماشون گریه میکردن، اینا گریه همراه با شما گریه میکردن. برحال حالا بالاخره اینجوریه دیگه، باید این منقلب شده بودن و خیلی گریه میکردن.
من واقعا دوست دارم جن عمل چغله
ما یه سری جن زن داریم اینجا میخندن وقتی حرف میزنیم.
نمیدونم والا، یعنی جناشون نه تنها شیعه و سنی دارن بلکه زن و مرداشون هم تقسیم وظایف دارن. من بدجور، مرداشون طبق گفته استاد آقا و شاهزادن و زناشون هم خیلی خوب گریه میکنن. من دیگه دارم به سطوح.
نه مال ما برعکسه، خانوماشون خیلی ملکه و جذاب و قشنگ هم میخندن، آقایونشون چه
عمل چقدر
واقعا حرفاش نفسگیر بود. این استاد فقط سوال اینه که هیچی از ایشون نمیپرسه که تو که این جنا رو داری میبینی واقعا باهاشون هم در ارتباطی آیا؟ بعد وسیله ارتباطیتون خدایی چیه؟ دقیقا چی میگی به جنا؟
من فکر کنم جنا هم از دست خرازی به ستون بدن، چون دیگه اگه دقت کنی اصلا ایشون به حریم خصوصیشون احترام نمیذاره. گریه میکنن این هست. تو اربعین خدمت میکنن این هست. شلاقشون میزنن این هست. دعا میکنن این هست. بابا یه دقیقه لنگ تو از روز سمه این بدبخت ها برده بده زندگیشون رو بکنن دیگه. اه. اه.
یه خونه خواب می دیدم، یک پری دخت جادو داشتم، اسم اونو تو خواب و خیال واسه خودم جینی جون گذاشتم. خواب دیدم تو خواب دارم هشی رو من، تو بیداری آرزو می داشتم، هیچ کس و هیچ چیز تو دنیا اندازه یه جینی دوست نداشتم. جینی همه چیز من بوده، جینی جینی جون همه شب و روز من بود، جینی جون همه دم دل من بود،
جینی جون مال خود خود من،
جینی جون جینی همه چیز من بوده، جینی جینی جون همه شب و روز من بود، جینی جون همه دم دل من بود،
جینی مال من جون من.
تو کوچه تو خونه هر جا که بود مثل سایه جینی دور و برم بود، شب که می شد به تخت خواب بالای سرم بود، جینی جون جینی همه چیز من بوده، جینی جینی جون همه شب و روز من بود، جینی جون همه دم دل من بود،
جینی جینی جون مال خود خود من بود.
عجیبه عجیبه.
خب دوستان بذارید که از بین حوادث روزمره یه چیز بامزه براتون تعریف کنم. یه خانومی توی استان فارس اسمش رقیه بوده، ولی ظاهراً سالها با اسم رویا شناخته می شده و بالاخره ایشون تصمیم می گیره اسم شناسنامه‌ایش رو هم بکنه رویا. تا اینجا خب اتفاق خیلی عجیبی نیست، بالاخره اسم آدم رو وقتی انتخاب میکنن که خودش نه تنها قدرت انتخاب نداره، بلکه اصولا هنوز قدرت انتخاب بین شیر مادر و شیر خشک هم نداره، پستونک که دیگه جای خود داره. اصولا اون موقع فقط پدر مادرها در این مورد تصمیم میگیرن و شما باید بعداً با نتیجه تصمیمشون زندگی کنی. حالا این خانم رقیه میره دادگاه عمومی حقوقی شهر زرقان در استان فارس و درخواست میکنه اسمش رسما از رقیه به رویا تغییر کنه. در یک رویداد غیر قابل باور و عجیب، دادگاه هم درخواست ایشون رو قبول میکنه، ولی قصه اینجا تموم نمیشه. چون حالا اداره ثبت احوال زرقان میگه نوچ، یعنی خود رقیه میگه من میخوام رویا باشم، دادگاه هم میگه باشه، ولی ثبت احوال میگه شما فعلا همون رقیه باش تا ببینیم چی میشه. در ادامه این ثبت احوالی که به رأی دادگاه اعتراض میکنه و پرونده میره به شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان فارس. حالا استدلال ثبت احوال چی بوده؟ یکی از استدلال ها این بوده که رقیه از اسامی متبرک، زیبا و رایج در فرهنگ اسلامی و ایناست و تغییر این اسم ممکنه باعث تضعیف حرمت این جور نام ها بشه. یعنی دعوا دیگه سر این نیست که این خانم اسم خودش رو دوست داره یا نداره. اینجا یک دفعه پای حرمت عمومی رقیه میاد وسط. انگار که اگه یه رقیه در زرقون بشه رویا، یه جایی توی جهان شاخص جهانی تمایل به رقیه طلبی 0.5% سقوط میکنه. اما نکته جالب دیگه این پرونده جواب دادگاه تجدید نظر. اونجور که گفتم قضات گفتن اصلا بحث این نیست که رقیه اسم خوبیه یا مثلا رویا اسم بهتریه، قداست و منزلت یک اسم نمیتواند مسئله فرهنگی و اعتقادی باشه، ولی این موضوع با حق قانونی یک آدم برای انتخاب اسم خودش منافاتی چی نداره. بفهم ثبت احوال، یعنی به زبان خیلی ساده برای که بیشتر بفهمی، شما میتونی اگه دلت بخواد برای اسم رقیه احترام قائل باشی، کسی جلوت نمیگیره، ولی نمیتونی به خاطر این احترام یه نفر رو مجبور کنی تا آخر عمرش رقیه بمونه. که اصلا نکته اصلی رأی همین جاست. دادگاه گفته اسم فقط یه کلمه توی شناسنامه نیست، بخشی از هویت فردیه، چیزی که آدم باهاش تو مدرسه، دانشگاه، محل کار، جامعه، خانواده، فامیل، همه جا شناخته میشه. و بعد دادگاه به یه نکته خیلی جالبم تو رأیش اشاره کرده که پدر و مادر موقع تولد بچه اسمش رو انتخاب میکنن، چون بچه در اون سن اصولا توانایی تصمیم گیری نداره، اصلا نمیتونه خودش جمع کنه، چه برسه به اسم انتخاب کردن. پس این اختیار رو قانون موقتا به کی داده؟ به والدین. نه اینکه پدر و مادر سال 1360 یک تصمیمی بگیرن و اون موقع تا سال 1450 هم این تصمیم غیر قابل تجدید نظر باشه. یعنی پدر و مادر شما میتونن اسمتون رو تعیین کنن، ولی این به این معنی نیست که این اسم مثل یه بدهی بانکی با شما تا زمان مرگ بیاد. وقتی آدم بالغ شد و برای خودش شخصیت و هویت مستقلی پیدا کرد، چرا نتونه درباره چیزی به این اندازه شخصی تصمیم بگیره؟ بفهم، ثبت احوال. البته دادگان نگفته هر کس صبح از خواب بیدار شد و گفت امروز حس میکنم اسمم بتمن باشه بهتره، ثبت احوال موظف تا امروز ظهر شناسنامه جدید رو صادر کنه. همه میدونیم که بالاخره پای اسامی خارجی و نای غیر عربی که بیاد وسط، حساسیت ها توی ایران چند برابر میشه و تغییر اسما همچنان باید در چارچوب قانون و موازین شرعی و باقی ملاحظات عجیب و غریب باشه. طبق قانون اسم نباید حقوق بقیه رو ضایع کنه، با نظم عمومی مثلا مشکل داشته باشه یا منع قانونی داشته باشه. یعنی مثلا اگه کسی با همسایش یه مشکل خیلی جدی داشته باشه و اسم اون همسایه هم مثلا محمود باشه، اون فرد نمیتونه برای اینکه حال همسایشو بگیره اسم بچه‌شو بذاره محمود خره. اصلا خود قانون ثبت احوال هم برای انتخاب اسم یه محدودیتایی داره دیگه. ماده 20 این قانون میگه که اسمهای مثلا زننده و مستهجن، عناوین و القاب یا اسمایی که با جنس فرد نامتناسب باشن، اینا قابل انتخاب نیستن و تشخیص نمونه های ممنوع هم نمیدونم چرا در اختیار شورای عالی ثبت احوال. یعنی شما مثلا نمیتونی اسم نوزاد دخترتو بذاری قدرت الله خان و یا اسم نوزاد پسرتو بذاری زری جون، اما در پرونده رقیه و رویا مسئله هیچ کدوم از اینا نبوده. البته ثبت احوال یه استدلال دیگه هم داشته در اعتراضش به رأی دادگاه، گفته صرف اینکه این خانم بین مردم به اسم رویا شناخته می‌شده دلیل کافی برای تغییر اسم شناسنامه ایش نیست. دادگاه هم در واقع گفته باشه این به تنهایی کافی نیست، ولی این فقط یکی از دلایله. دادگاه گفته باید مجموعه شرایط رو دید، اینکه خود فرد آگاهانه این تغییر رو میخواد، مدت ها هم از اسم جدید استفاده کرده یعنی رویا، انگیزه نامشروعی هم پشت قضیه نیست، کاری با رقیه نداره، حق کس دیگه ای رو هم ضایع نکرده، معنی قانونی دیگه هم وجود نداره. یعنی اونایی که اسمشون رویاست اعتراضی نباید داشته باشن که یه رویایی دیگه به جمعشون اضافه بشه، ولی طبیعتا رقیه ها هم از این خوشحالن که یه رقیه کم شده و جا براشون بیشتر باز شده. نمیدونم چرا تو این مسئله رقیه. یه بحث دیگه هم سر اعتبار شناسنامه و اسناد سجلی بوده. دادگاه گفته این که شناسنامه سند رسمیه مثلا ثبت احوال صادرش کرده معنیش این نیست که هر چیزی روز اول توش نوشته شده تا قیام قیامت باید بمونه، که خود قانون در موارد مختلف اجازه اصلاح اطلاعات سجلی رو داده دیگه. و نهایتا هم دادگاه تجدید نظر اعتراض ثبت احوال رو رد کرده و حکم داده که اسم این خانم از رقیه به رویا اگه خدا بخواد تغییر کنه. رأی هم قطعی شده، ولی شاید جالب ترین بخش ماجرا خود این تغییر اسم نباشه، استدلالی که پشت رأی اومده. سوالی که در مورد اینجور پرونده پیش میاد اینه که مگه اسم آدم بخشی از هویت شخصیش نیست؟ و وقتی یک فرد بالغ میگه آقا خانم این اسم دیگه با هویت اجتماعی و خواست من جور نیست، اگه معنی قانونی دیگه ای وجود نداره چرا باید مجبورش کنی اسم نگه داره، حالا رقیه باشه هر چی هست؟ این سوال جالبیه دیگه. ما خیلی از چیزهای مهم زندگیمون رو وقتی بزرگ میشیم خودمون انتخاب میکنیم، شغل، محل زندگی، همسر، لباس، حتی در مواردی تابعیت و محل اقامت. ولی خب یکی از شخصی ترین چیزهای زندگیمون رو که همون اسم باشه یه نفر دیگه زمانی انتخاب میکنه برامون که همش 3 کیلو وزن اون بوده و تنها واکنشمون به این تصمیم احتمالاً چی بوده؟ ارگریه. البته واکنش کاربران به این رأی تبدیل رقیه به رویا دیدنی بامزه است. زیر همین خبر یه عده از رأی دادگاه حسابی استقبال کردن و گفتن بالاخره آدم باید بتونه درباره اسم خودش تصمیم بگیره دیگه. ولی یه عده هم ناراحت شدن که چرا اسم مذهبی رقیه باید تغییر کند. یکی دیگه از همین ارزشی هم نوشته بود که داشتن نام رقیه سعادت می‌خواهد. یکی هم جواب خیلی ساده بهش داده بود که خب اگه این سعادت رو دوست داری خودت برو اسمتو بذار رقیه، راحت کن خودتو، سعادتمندم میشی. و شاید کل ماجرا رو دوستان بشه همین جوری خلاصه کرد. رقیه یه اسم عادیه، رویا هم همینطور، ولی شاید مهمتر از احترام به هر دوتا اسم احترام به اون آدمی باشه که قراره هر روز با اون اسم صداش کنن. فعلا هم در این پرونده بعد از پدر و مادر، ثبت احوال، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر، بالاخره نظر خود صاحب اسم هم به رسمیت شناخته شده. تا این لحظه یه رقیه میخواست رویا بشه، حالا هم رسما رویاست و طبق معمول توی ایران یه درخواست ساده تبدیل به یه ماجرای طولانی و خسته کننده اداری و دادگاهی و اینا شده. ولی حداقل تو این مورد خاص رویای رقیه سابق در مورد اسمش به تحقق پیوست.
رویا فقط تو بودی با من مهربون، جای تو بین ابراست عرش آسمون،
واسه همیشه کنارم بمون. رویا جونم مهربونم بیا قدر تو میدونم، بی تو تنهام بیا رویا بیا ماه آسمونم. رویا جونم هم زبونم بیا ای آرام جونم، تک تنها بی تو رویا من نمیتونم بمونم. رویا 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 رویا.
صدر سلام.
سلام مهدی.
خورشید گرفتگی در راه.
بله. سلامی به گرمای آفتاب.
قراره به مدت چند دقیقه
دقایقی
خورشید رو ما نداشته باشیم.
چی میشه؟
امشب یکی از بزرگترین خورشید گرفتگی ها رو شاهد خواهیم بود.
امشب در
آسمان.
آسمان
از آسمان ایران ولی مشخص نیست.
نیست.
دیده نمیشه.
چون که میفته شب به وقت ایرانه و خب طبیعتاً برای دیدن خورشید گرفتگی باید روز باشه، خورشید رو ببینی. ولی در مناطقی از اروپا، اروپای شمالی مثل ایسلند و اروپای غربی قابل مشاهده است. بخشایی از روسیه، گرینلند، ایسلند، اقیانوس اطلس، شمال اسپانیا و بخش کوچکی از پرتغال قابل دیدنه و خورشید گرفتگی کامله. یعنی خورشید گرفتگی کامل یعنی چی؟ یعنی ماه کل خورشید رو میپوشونه. و
به زبان ساده اگه بخوام توضیح بدیم،
اصلا کسوف یعنی چی؟ ما خیلی رفتیم تا اصل مطلب.
بله. کسوف یعنی اینکه ماه بین خورشید و زمین قرار میگیره. وقتی که کامل قرار بگیره، کاملا خورشید رو به قول معروف میپوشونه و ماسکه میکنه.
و سه حالت هم داره دیگه. اینکه کامل بپوشونه که میشه یه حالت، اینکه یه بخشش رو بپوشونه، اینکه ماه کوچیک‌تر باشه، مثل دونات بشه خورشید، یعنی ماه بره وسط قرار بگیره و مثل یک دونات ما خورشید بره.
یه سوراخی انگار تو خورشید ایجاد
حفره.
میکنه.
آره. یک حفره ایجاد
میکنه که در اصل حفره نیست، اون ماهی که فکر میکنیم که.
چرا اینقدر سخت راجع به خورشید حرف زدم و اون تیک کلام معروف رو نگفت؟
کدوم؟
یعنی من هر بالا میگیم وسط خورشید، خورشید
خورشید
پشت شماست،
پشت شماست.
خیلی سخته. هی من میام بگم هی بس جدیه، میگم نه نگو بس علمیه. خب ولی همیشه هم بس انقدر علمی نبوده.
بله بله بله، شایعات در طی تاریخ و در صدها سال گذشته همینجور وجود داشته، چون به لحاظ علمی قبلا نمیدونستن
هزاران سال. آره.
که
یعنی یه موقعهایی بوده که واقعا فکر میکردن که
یک ماجراهایی پشت این قضیه هستش و یک دلایلی هست که این اتفاق میفته، این کسوف رخ میده. و یکی از معروفترین این افسانه ها در چین باستان این بوده که یک اژدهای آسمانی خورشید رو میخوره و مردم برای اینکه بترسونن این اژدها رو سر صدا میکردن، طبل میزدن، به ظروف فلزی میکوبیدن تا خورشید رو آزاد کنه و فکر میکردن که انقدر که اینو میزنن اون اژدها میترسه، آخر ولش میکنه، خورشید میره و وضعیت عادی میشه.
آره دیگه، چون خورشید گرفتگی هم همیشه فکر میکنم از چند ثانیه تا چند دقیقه است. فکر میکنم نداریم مثلا خورشید گرفتگی مثلا بیشتر از یک ساعت طول بکشه. قطعا بوده در طول تاریخ، ولی چون همیشه انقدر کوتاه بوده واقعا فکر میکردن که همین عمل میکنه دیگه. البته خب فقط چین هم نیست دیگه، بقیه کشور هم بود. هند یه باورایی دارن راجبش.
بله بله، هندی ها خیلی با جالبه ماجراش. ماجراش اینه که یک موجود اهریمنی که سر از بدنش جدا شده و اسمش راهو هستش، چون خورشید و ماه این راهو رو لو داده بودن، این راهو هر از گاهی خورشید و ماه رو میگیره و اونا رو میبلعه، اما چون سرش نیست، سر نداره، خورشید و ماه دوباره از گلوش خارج میشن و این خسوف یا کسوف تموم میشه.
خیلی دیدای فانتزی اینجوری در گذشته جالب بوده و خب ما الان دلیل علمیشون میدونیم و خیلی حوصله سربره دیگه، سایه‌ای میفته و اینا. ولی معمولا این دیدگاه های سنتی راجع به خورشید گرفتی و ماه گرفتگی دو دسته بودن، یا یک موجودات افسانه‌ای داخل بودن یا خدایان.
بله
قطعا هم خدایان بخشی از این داستان بودن، که یا خشم خدایان همیشه بوده، یا میگفتن که خدایان از ما خشمگین شدن، یا قرار بود یک اتفاق چی میگن؟
عجیب و غریبی
بدشونی میگن، چجوری میگن؟
آره.
قرار بود یک اتفاق بدیومنی بیفته، یا برای پادشاه یا برای
یک حکومتی یک جنگی در بگیره ده. یک حکومتی سقوط بکنه،
و یا با تفسیر دیگه میگفتن قراره پایان یک عصری باشه، پایان یا یک پادشاه، یک حکومت و یا یک دوره‌ای از آدم ها،
یا اینکه یک قحطی و بیماری خلاصه بیاد و اتفاقات اینجوری بیفته. یه سری خدمت درس کنم که شایعه های دیگه هم بوده، باورهایی بوده که تو برنامه قبلی با جلال اشاره کردیم بهش، این که کسوف و خسوف برای زنان باردار خطرناکه.
بله.
البته هیچ کدوم از اینا ریشه علمی نداره، اما میگفتن باورهایی وجود داشته که زنان باردار نباید به کسوف یا خسوف نگاه کنن، باعث سخت جنین میشه، باید تو خونه بمونن، چاقو یا وسیله تیز نباید دستشون بگیرن، و اینکه نباید جایشون رو لمس کنن یا بخارونن، چون باعث خورشید گرفتگی میشه روی بدن اون بچه.
گفتن یه سری غذاها فاسد میشن، یه سری غذاها رو نباید خورد.
بله. میگفتن که در زمان کسوف غذا فاسد یا سمی میشه، یک اشعه سمی از آسمان خلاصه منتشر میشه،
البته هیچ پایه علمی
نداره. بله. یه سری چیزای دیگه هم بوده که وقتی که کسوف میشه زندگی شخصی آدم‌ها تغییر میکنه، توی طالبینی و اینا دیده میشه. میگفتن که تغییر شغل میشه، رابطه تموم میشه، ازدواج یا جدایی شکل میگیره، دوره جدیدی از زندگی شروع میشه.
ولی از خرافات گذشته یه نکته بامزه علمی راجع به کسوف وجود داره. یک سری از حیوانات وقتی که کسوف یا خورشید گرفتگی رخ میده، چون که حیوانات که درکی از واقعیت علمی کسوف ندارن و حیوانات عمدتاً بر اساس دما و نور و شرایط جوی زندگیشون رو تطبیق میدن، یه سری حیوانات که رفتارشون در طول روز و شب متفاوته، وقتی که کسوف اتفاق میفته یهو شروع میکنن کارهایی که شب انجام میدن و انجام میدن.
یعنی خروس ها میخونن
حالا ممکنه، ولی مثلا میمونا میرن توی ارتفاع نگاه میکنن، یا مثلا حیواناتی که توی شب شکار میکنن یهو بدنشون شروع میکنه فعالیت بیشتری انجام میده، ولی خب بازم چون به خاطر چند دقیقه است دوباره برمیگرده به حالت عادی، دوباره براشون عادی میشه، ولی یهو فکر میکنن که شب شده، اونا هم قطعا یه ذره تعجب میکنن ولی اونقدر بهش عمیق نمیشن که بفهمن چیه داستان.
خدمتت بگم که توی فیلم های سینمایی هم این داستان بوده، یکی از معروف تریناشون فیلمی که آقای جک نیکلسون هم بازی کرده.
آها.
که ماه که درنم یه چیزی میشد این تبدیل به گرگ میشد، ولف بود اسمش.
ماه گرفتگی خیلی با همون گرگ و گرگین ارتباط داره.
بله.
چون که احتمالاً تاثیرات ماه گرفتگی فکر کنم رو زمین بیشتره، چون که ماه خود به خودم احساس میکنم که ارتباطی با جزر اومده و جاذبه روی زمین داره، ارتباطات بیشتری ممکن روی
در رابطه با کسوف امشب یه سری شایعه هم شکل گرفته بود که ممکنه که شبکه های برق قطع بشن، یا اینکه ممکنه که 7 ثانیه جاذبه خلاصه متوقف شه و هممون بریم رو فضا.
این از اون پیشبینی 2012 توریه که ممکنه همه چی آخر زمانی بشه، که واقعا اینطور نیست و همیشه هیچ وقت از این پیشبینی های اینطوری به واقعیت نمیرسه.
امشب دیدی یهو 7 ثانیه هممون رفتیم رو فضا.
من استقبال میکنم.
استقبال میکنی دوست داری بریم فضا؟
تو دوست نداری 7 ثانیه از زمین بلند شیم؟
7 ثانیه از زمین بلند شیم، بلند شیم ببینیم چه خبر دیگه.
زمین خبری نیست.
خبری نبود که بریم بالا ببینیم چه خبر. مرسی ازت، بعدا از خودت خبر بده دیگه ببینیم.
حتما اون 7 ثانیه چیکار کردی؟
7 ثانیه کجا بودی و چه کردی؟
مرسی،
مراقب خودت باش.
تا همین تو.
خب آقا جلال،
مگه خورشید گرفتگی شد مهدی؟ من الان اساس خودم دارم میرم هوا.
نه یه ذره زود
مونده.
آره، قبل اینکه بریم سراغ ورزش مهمونمون هم منتظر پشت در. امروز روز جهانی فیل بود، ما هی اشاره کردیم به فیل. یه بحث دیگه مونده که اینم بعد تکلیفش معلوم شه. چوس فیل.
البته قابل پخشش پف فیله. بعد تا
آقا میگفتن میگن دیگه، چرا این به پاپ کورن ذرت بو داده میگن چوس فیل؟
پف فیل.
پف فیل بعدن در آوردن. میگن که
زمان شاه میگفتن چوس فیل، بعد جمهوری اسلامی گفتن
میگن که اون شرکتی که اولین بار شرکت انگلیسی بوده که ذرت بودا در رو وارد ایران کرده اسم چسترفیلد بوده.
آها و بعد میخوندن چسترفیلد
اشتباه خلاصه کردن و خلاصه این مونده. شراب داری موزیکو میاد داله، یعنی که بس کنید بوق بذاری بهتره.
کارشناس همون منتظره دیگه.
خب با ادب شیم چیز کنیم بسید یه زم شراب موزیکو بیاد بالا که باید از این فضا فاصله بگیریم. خب ما دیگه اون آدم های سابق نیستیم.
نه ما دیگه اصلا درباره فیل و این چیزا و متعلقاتش حرف نمیزنیم،
اینا کار نداریم.
آقای بازیار با عرض معذرت بابت این صحبت هایی که الان کردیم در خدمت تو هستیم، امیدوارم که خوب باشین.
درود بر شما، وقتتون بخیر و اوقات فراغت سینما فوتبال دیدن با همون چیزی که گفتید واقعا میشه.
شما حتی پوف فیل هم نمیگید. نه
مزدش میره.
راست میگید مزده نمیده. الان تمدارش آماده ولی ولش کن، در باره فوتبال میخوایم حرف بزنید.
کاکاویش هم قده حتی اصلا واقعا نمیدم چرا باید کاکاو بزنم با اون.
آره واقعا
ماده
اسمشون نبرد اون قسمت فیل.
خب کوروش خان سلام، ارادت، وقتتون بخیر. عرضم بزرگتون که اون لیگ برتر فوتبال ایران واقعا با همون اسمش رو نبرم نمیشه نگاش کرد. از چیکار کنی از این آخر هفته که شروع میشه بازی ها؟
والا ما بایستی یه لعنت بفرستیم بعد پدر کارلوس کیروش که از 18 تیمی لیگ رو آورد 16 تیمی کرد. یه چند سالی نفس کشیدن دستن در کاران برگزار کنندگان، زمین اجاره دهندگان و سایر بستگان، اما دیدیم که الان برای اینکه همه اهالی محل و همسایه ها رو راضی کنن اومدن دو تیم هم اضافه کردن که بشه 18 تیم و خودشون هم میدونن نه زمین مسابقه دارن نه تماشاگر دارن نه پخش تلویزیونی مستقیم دارن نه VAR دارن، اینا رو هیچ کدومو ندارن. بعد میرن دو تیم دیگه اضافه میکنن. دو تیم به یک لیگ اضافه کردن از نظر ریاضی بریم حساب کنیم ببین چند بازی اضافه میشه، چند دقیقه بایستی بیشتر اینا بیان فوتبال برگزار کنن. اما خب باری به هر جهت اومدن تصمیم گرفتن این کارو بکنن و لیگی که سال گذشته تموم نشده با 16 تیم، آقایون تصمیم گرفتن با 18 تیم از نو بکوبن بسازن. یه مثال میگم، من عرضم رو تموم میکنم. میگن طرف گفت من در یز 7 گز میپریدم، گفتن آقا بیا بپر، گفت نه من در یز میپریدم، گفتن آقا یز دور گز نزدیک، شما بپر ما مچ میکنیم. الحمدلله برنامه شما هم که مو رو از ماس میکشه منتظر میمون تا پایین.
میخوای که صحبت آقای تاج هم راجع به این زمین و اینا که آقای بازدارم اشاره کردن بهش بشنویم و برگردیم.
ورزشگاه آزادی خود منم امروز رفتم اونجا و دیدم یه جلسه هم با شورای تامین برگزار کردیم. ورزشگاه آزادی ببین آقای مثال دو تا موضوع تو ورزشگاه آزادی اصلا فقط جدی، ورزشگاه یکی جایگاه تماشاچی میخواد، یکی وی وی آی پی میخواد، یکی
ویای پی اینا
نه میگم صندلی میخواد، یکی مقاومت سازی میخواد، تمجا تماشاگران میخواد، اسکوربورد میخواد، نمیدونم ساعت، همه اینا رو ورزشگاه آزادی دوباره نو کرد. یعنی اصلا یه ورزشگاه ساخت
ولی مهمترینش الان یکیشو نداره.
آره چمنش
تمام.
چمن رو برداشتن.
چرا برداشتن؟
چمن رو گفتن چمنش 30 ساله بوده و من به نظرم میرسه شاید میشد توش بازی برگزار. ولی در مجموع اونا زحمتای زیادی کشیدن. تصور خود من نه آقای مسافر که ان شاء الله در نیم فصل دوم یه ورزشگاه مدرنی که
من بگم
واقعا مدرن.
بله. من نفهمیدم اون صندلی و وی آی پی اینا داره صندلی اینا رو داره یا نداره.
مثل که حالا اینا رو یه کارایی کردن ولی خب اصلا وقتی سینما که نیست که زمین چمن میخواد.
یعنی اگه یه چمنی بود که میشد تو فوتبال بازی کرد میتونست بازی ها اونجا باشه.
یعنی حالا خیلی صندلی اون اولویت اول نیست.
صندلی بعد از تماشاگر هم که قرار نیست بره بشینه رو اون صندلی ها.
نمیدونم، فکر کنم هنوز در حال گمان زنی هن و هنوز به تصمیم قطعی نرسیدن. ولی همونطور که کوروش عزیزم گفت
خیلی عجیبه. شما مثلا در فصل قبل لیگتون اصلا نتونستین لیگو تموم کنید، یعنی اومدید نماینده های آسیاییتون هم همینجوری گفتین اون که صد نشینه اون که اخلاقش خوبه و اینا بره، بعد از اون طرف میایید سال بعدو که اصلا بعید نیست مثل سال قبل باشه و اصلا ناتموم بمونه یا هر چی، با دو تیم اضافه هم شروع کردید. یعنی واقعا حیرتو چی بگم. یعنی
فکر می‌کنم کوروش خان این ورزشگاه آزادی بالاخره کی آماده بشه؟ چون لیگ نصف کارمون و تقریبا میشه گفتش که چند ماه، تقریبا 8 9 ماه فرصت داشتن دقیقا. علاوه بر اون فرصتایی که قبلا داشتن که بالاخره به سرانجام برسونن.
یعنی یک ورزشگاه الان در استانداردهای جهانی هست که در 6 ماه ورزشگاه 20000 نفری رو می‌سازن در حالا پیشرفته ترین حالت ممکن، که حالا البته ما فکرش هم نمی‌کنیم در ایران، ولی دیگه یه بازسازی لامصب دیگه آخرش. بفرمایید بازیار.
خواهش می‌کنم، من به صحبت شما برمیگردم که لیگ جدید با 18 تیم، ما مسابقات قهرمانی آسیا هم داریم، جام ملت آسیا، بنابراین عقب میفته، پشت هم میفته. ما بعد لیگ قهرمانان باشگاه آسیا هم یه نماینده داریم، اینا رو بذاریم کنار هم، همون یزد و گز و مز کردن شما در آینده سوژه براتون پیدا میشه. اما اینا تصمیم دارن در آزادی مسابقه برگزار نکنن و یعنی یه تقویم دارن که شب رحلت پیامبر که یه اربعین که اون وسطش هم نوشته که آغاز مسابقات لیگ برتر ایران و میدونن که چمن کاشته میشه، که زمین زیر کش میره، که بایستی اولین چمن رو ماشین چمن زن بیاد کوتاه کنه، چمن دوم رو که میزنن و همه این چیزا رو میدونن. اما وقتی که میان 3 هفته قبل از شروع مسابقات چمن رو برمیدارن، به گفته خود رئیس فدراسیون که میگه به نظر من چمن قابل استفاده بود اما اومدن بهترش بکنن، و اون کلمه هیبرید هم خدا خیر نده هر کس این کلمه رو انداخت دهن، اینا از تاکتیک تیم ملیمون هیبرید فرمیشنه تا چمنای هیبریدی آوردن و حالا میبینیم بعدن چه افتضایی به بار بیاد. ولی خب دوست ندارن در آزادی مسابقه برگزار کنن. این رو هم من نمیگم، یک کسی میگه، خودش سالیان سال مدیران ارشد فوتبال ایران بود آقای دکتر دادکار، گفت نمیخوان از تماشاگر، میترسن و آزادی رو حالا باش دارن بازی میکنن.
درسته. حالا به هر حال این مسائل که هست و تموم شدنی هم نیست. حالا یه ذره اگه ریستر بخوام نگاه کنیم، شاید یکی از به هر حال انتقال‌های خیلی خیلی مهمی که سر صدا کرد، انتقال یعنی این بود که جواد نکونام بعد از یک فصل تیم نداشت به تراکتور پیوست، و حالا یه نگرانی که شاید طرفدارای تراکتور سازی دارن اینه که اون مدل کارلوس کیروشی که جواد نکونام تیمش رو کوچ میکنه و مبتنی بر دفاع خیلی جدیه و تیم خیلی اهل حمله نیست، خیلی اقتصادی و اکونومیک بازی میکنه و با اون روحیات به اصطلاح روحیاتی که همیشه در تیم تراکتور سازی بوده مبتنی بر حمله و اون روحیات تماشاگرای این تیم، مطالباتی که از تیمشون دارن، فکر میکنید جواد نکونام چی پیش بینی میکنید در مورد آیندهش در تراکتور سازی؟
والا خب اولا خوشحالم که بیرون نمون، یه کسی مثل جواد اگه مربیگری نکنه چه کسی باید مربیگری کنه؟ یک دو این که با توجه به داشته هاش این چیزی که شما میگید نشدنیه برای جواد نکونام، چون واقعا کیفیت بازیکنان هجومی تراکتور بسیار بالاست، بخصوص چند تا خارجی که براشون مونده اگر بمونن و ادامه بدن. امیدوارم حتی بازیکنان ایرانی هم که حسین زاده هم که ما هممون دوست داشتیم در تیم ملی بازی بکنه، اونم کیفیتش کیفیت دفاعی نیست، و اینجاست که اون پلن ای تا افی که 6 تا بود و آقایان در تیم ملی گفتن 7 تاست، بالاخره آقای نکونام باید پلن بیش هم رو بکنه که فقط اتوبوسی دفاع نکنه و برای اون شور و هیجان مردم تبریز بایستی رو به جلو بازی کنه، وگرنه مردم تبریز کاری میکنن که تیم نکونام رو به جلو بدوه و بازی بکنه.
یه حدود مثلا 40-50 ثانیه وقت بیشتر نداریم، بحث مفصلیه کوروش خان. این که الان هر 18 تا تیم لیگ برتر مربی ایرانی دارن، نظر شما چیه در رابطش؟
اصلا خوب نیست. ما نیاز به رقبای قوی تری داریم برای پیشرفت کاری خودمون. بنابراین وقتی که یک ایده، من کاری به کار تکنیک و تاکتیک ندارم، بالاخره 4 تا کتاب بخون آدم میتونه بیاد، ولی در عمل وقتی یک فلسفه، یک ایده جدیدی نیست که شما رو به چالش بکشه، شما درجا میزنید. این یک اصل مهمه، چه در فوتبال دستی، چه در فوتبال، چه در منچ و مارپله. بنابراین هیچ افتخاری نداره و خواهیم دید که تجربه تلخ داشتن دروازه‌بان‌های ایرانی هم داشتیم. وقتی که دروازه‌بان خارجی اومد دیدیم کیفیت دروازه‌بانانمون هم بالا رفت. برانکو اومد، شیوه بازی کردن تیم عوض شد.
بله. خیلی ممنون ازتون کوروش بازیار. داریم به پایان برنامه امروز میرسیم و خبری که اومد امروز چند ساعت پیش،
بعد از چند روز بستری، حسین خواجه امیری معروف به ایرج ما رو ترک کرد بعد از یک مدت بستری و بیماری، و حالا تو روزهای آینده در برنامه آینده شهرام میره سراغ استاد و دربارش بیشتر حرف میزنه. ما یادشون رو گرامی میداریم و امیدواریم به بستگانشون هم تسلیت میگیم.
دوستی دوستی ای به فدا جون و دلم، جون و دلم سر اگر در قدم تو بدهم باز خجلم. دشمنی وقتی ز دل نور محبت میبره، رنگ آفتاب میپره، رنگ آفتاب میپره، اون که دل